سه مقطع هست که مارکس، ببینین چجوری میتونیم بفهمیم متد این شخصیت هایی که ازشون اسم بردم، مارکس و انگلس و لنین و منصور حکمت، متدشون نسخه شون رو نمیشه هیچ جا پیچید. هیچ دو انقلابی شبیه هم نیستن، هیچ دو جامعه شبیه هم نیستن، حتی هیچ دو اتفاق توی یه جامعه شبیه هم نیستن. نسخه هیچ چی رو برای هیچ چی دیگه نمیشه پیچید و این نمیشه از مارکسیزم یه توضیح المسائل کتب مثل آیت الله ها که توضیح المسائل دارن، توضیح المسائلی است که راجع به این که همه چه اتفاقی باید برای هر کاری چی کرد نوشت، همونطور که توضیح المسائل فیزیک نداریم، همونطور که توضیح المسائل مخصوص رشته هایی که فتواییه، علوم توضیح المسائل ندارن، علوم متد دستت میدن و میخوان تو و اگه دانشمند خوبی هستی باید بلد باشی از اون متد استفاده کنی، نه اینکه محفوظاتت چقدر باشه و بدونی که تو فلان کتاب سطر فلان آیت الله مجلسی راجع به فلان چیز چی گفته و به استناد به اون امروز حکم بدی. من نمیخوام این کارو بکنم، ولی برای اینکه یه سرنخی بدم از اینکه به اصطلاح چه جوری باید نگاه کرد، یا من فکر میکنم منصور حکمت چه جوری نگاه میکرد، به سه تا جا نگاه میکنیم. مارکس یه دوره فقط توی دور انقلاب زندگی کرد، شانسشو نداشت توی انقلابات دیگه. کمون پاریس یه اتفاق خیلی آفسپرینتی بود که مارکس و مارکسیزم یا کمونیسم، مارکس هم توش خیلی فعال نبودن، اساسا دست آنارشیستا بود و بعدش دیگه عمرش کفاف نکرد انقلاب دیگه ای رو ببینه، انقلابات 1848. بعد برگشت دید مارکس راجع به اون انقلابات چجوری حرف میزنه و چه متدی رو به کار میبره. لنین بهترین انقلاب 1917 رو سازمان داد، انقلاب اکتبرشو، ولی یه انقلاب به اصطلاح اونم افتاد بر متن انقلاب فوریه 1905 که دو ماه قبلش هم لنین میگفت در عمر ما انقلابی صورت نمیگیره در روسیه. دو تا ماه قبل از انقلاب فوریه 1905 لنین هست مقالش دیگه که در عمر ما بعید میدونم انقلابی دیگه در روسیه. این چیزی حادث شد وارد شد بحث تزهای آوریل آورد که بحث دیگه. منتها انقلاب 1905 که لنین از بدو شکل گیریش اولین تلیعه های بروز بحران انقلابی تو جامعه روسیه راجبش حرف میزنه تا آخرین روزی که همه چیش سرکوب میشه، در نتیجه یه جای خوب، یکی از جاهای خوبه، جای خوب زیاد هست، یکی از جاهایی که باید نگاه کرد و این متد رو فهمید. و بالاخره منصور حکمت متاسفانه اونم یه انقلاب رو دید، اون چیزی که بهش میگن انقلاب 1357 ایران بود، انقلاب دیگه ای رو شاهد نبود. میشه برگشت نگاه کرد دید راجع به این پدیده کنکرت انقلاب 1357 اون چجوری متدای به اصطلاح مارکس سنتی رو، سنت متدیکی رو که به اصطلاح مارکس و انگلس بنا گذاشتن چجوری به کار برده. خطابیه حتما خوندین، من اینجا فقط میگم مانیفست حدود همون شروع انقلابات 1848 نوشته میشه که توش رگه هایی هست از پیشبینی به این که یه فصلایی داره که به زودی شلوغ میشه، پرولتاریا باید چه کار بکنه و غیر و غیره. منتها جمع‌بندی رو تو خطابیه مارکس، خطاب به کمیته مرکزی جامعه کمونیستا یا اتحادیه کمونیستا، نمیدونم فارسیش کمونیست لیگ، نمیدونم فارسیش دقیق، بعضیا ترجمه میکنن جامعه کمونیستا، بعضیا ترجمه میکنن اتحادیه کمونیستا، خطاب به اون تحت عنوان درباره جنبش دموکراتیک و پیکار انقلابی کارگران، میگه که در دو سال انقلابی 1848-49 جامعه کمونیست به دو شیوه از بوته آزمایش پیروز درآمد. راجع به این دو شیوه، اول اینکه اعضایش در همه جا فعالانه در جنبش شرکت داشتند، در پیشروترین صفوف تنها طبقه‌ای که قاطعانه انقلابی است یعنی پرولتاریا، در مطبوعات، در پشت سنگرهای خیابانی و در میدانهای نبرد جنگیدند. این یکی از شاخصهای حقانیت خودشون، یه پراتیکی که باید درگیرش باشی. وایسم از کنار همینجوری تفسیر کنم، تو خصلت مارکس هیچ وقت نبوده. بعد میگه فاکتور دومش اینه، جامعه به عنوان تنها حامل تنها درک درست از جنبش، آنطور که در بخشنامه‌های منتشر از طرف کنگره‌ها و کمیته مرکزی سال 1848 و مانیفست حزب کمونیست آمده است و از آنجا که پیش‌بینی‌های بیان شده در این اسناد همگی تحقق یافتن، باز هم صحت نظرات خود را به اثبات رساند. می‌خواد بگه که این دو وجه داشته. تمام اون بیانیه‌ها وقتی بعد برمیگردین یه جا دیگه بهش تو همین سند با انشای اون وقت و به اصطلاح فرمول بندی های اون وقت راجع بهش صحبت میکنه توضیح میده و اون سندا رو که وقتی نگاه میکنین کلش مبتنی بر این که یک این انقلاب همگانی، دو پرولتاریا منفعتی فی نفس منفعت خاصی رو تو این انقلاب تعقیب میکنه. اینجوری نیست انقلاب خلق ما قاطی خلقیم بریم خلق انقلاب کنیم. همونجا چند سطح پایین‌ترش میگه که در مورد ضرورت حل نکردن و متمایز نگه داشتن طبقه کارگر و منفعتش از سایر طبقات، میگه رابطه جریان انقلابی کارگران با دموکرات‌های خورده بورژوا چنین است. همکاری با این دموکرات‌ها علیه جناحی که می‌خواهند سرنگونش کنند، اونجا هم یه جنبش سرنگونی برای خودشون داشتن، و مخالفت با آنان هر آینه که بخواهند موقعیت خیش را مستحکم کنند. این درست پایه برخورد لنینه و پایه برخورد منصور حکمت به یه انقلاب همگانی. شما نتونید خودت ازش کنار بکشی، اخو پیف بکنی و تفسیرش بکنی، و شما نمیتونید پرولتاریا رو تسلیم افق بورژوایی در تعریف پیروزی اون انقلاب بکنی. پرولتاریا باید این کار رو برای خودش بده. و همینطور لنین، من الان به اشاره کردم وقتم تمامه، سریع باید جمعش کنم. لنین تو انقلاب 1905 تو دو جبهه جنگ میکنه. لنین راجب نارودنیکا که خصلت طبقاتی انقلاب به رسمیت نمیشناسن، توده ها و خلق و خلق گراییه، تأکید میکنه. لنین بعد تمام بحثش با اس آر ها و نارودنیکای قدیم بعدن اس آر شدن، تأکید میکنه که خصلت طبقاتی این انقلابی که در حال شکل گیری خصلت بورژواییه، این انقلاب پیروزی خودش رو در هم شکستن رابطه کار سرمایه نمیبینه و این رو سوارش کردن خودکشیه. اینا البته به اونا نمیگه، به یه جناحی از خود منشویکا میگه که اصطلاح افراطی‌گرایان تروتسکی اینا که فکر میکنن که این کاره باید کرد. به هر حال و یکی هم ضرورت حل نکردن طبقه کارگر در یه جنبش همگانی، میگه که این نقل قول دیگه عباس گفتیم فکر کنم همه حفظ باشن، میگه ما هرگز نمیتوانیم شعار انقلابی تر از همه باشیم را طرح کنیم، هرگز هم طرح نخواهیم کرد. ما حتی سعی نخواهیم کرد که در انقلابی بودن با دموکراتی بریده از پایگاه طبقات خیش، با دموکراتی که کشت و مرده عبارت زیبا و دلپذیر است و مدام جمله های قالبی و شعارهای مبتذل ردیف میکند، مسابقه بگذاریم. این رو در اوج انقلاب 1905 میگه. یه برعکس، ما همیشه نافذ چنین انقلابی بودنی خواهیم بود، ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود. ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ به صورت ایدئال درآمده را افشا خواهیم کرد. ما نیاز به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف‌های موجود در درون طبقات را حتی در داغ‌ترین موقعیت انقلابی آموزش خواهیم داد. حساب ما با هم یکی نیست، ما انقلاب خلقی همگانی با هم نمی‌کنیم. یه انقلابی داره صورت میگیره، بورژوازی یه جهتی میخواد بهش بده، پرولتاریا ضمن اینکه میدونه اون نیروی اون انقلاب تا چه حدی میتونه پیش بره، منتها پیروزیشو تو چارچوب منفعت خودش تعریف میکنه. این فاکتور. منصور حکمت در مقابل پوپولیزم، بحث شما اگه برگردین نگاه کنین از تزهای عمده ای که اولین نوشته ای که خطوط عمده ای که اولین نوشته ای که از منصور حکمت ما در دست داریم تا آخرینش دوره پوپولیزم، در دفاع از همین خط حرف میزنه. میگه که بازم یکی از نقل قولای این در مقابل پوپولیزم، میگه که همسویی رزمندگان با منافع سیاست بورژوازی. رزمندگان یکی از گروهایی بود که اون زمان بود و پوپولیست بود. میگه که لغزش های اینا لغزش فکری و اشتباه و نفهمیدن و پربها دادن و کمبها دادن و خوندن و نخوندن نیست. میگه که انحراف بنیادی خط حاکم بر سازمان در زمینه تئوری برنامه و اصول، عدم درک مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه، عدم درک انقلاب دموکراتیک به مثابه پیشرفت حرکت نهایی پرولتاریا به سمت سوسیالیسم. میگه شما انقلاب 57 رو اگه در این چارچوب نخواهید براش تاکتیک بذارین، میافتین به کار رزمندگان. مهم نیست چه کتابی رو خوندین یا نخوندین، اگه در چارچوب استراتژی پرولتاریا برای اون مبارزه نکنیم به اصطلاح. و بالاخره آخرین نکته‌ای که باید بگم و جدلی که تو منصور حکمت با لیبرالیسم چپ میکنه و به نظر من بسیار کم توجهی بهش شده، بسیار کم توجهی شده، در حالی که یکی از غنی‌ترین، چه به لحاظ تئوریک، چه به لحاظ جدل سیاسی، حتی به لحاظ فلسفه، به لحاظ اقتصاد مارکسیستی، یکی از غنی‌ترین نوشته‌های منصور حکمت بحث آناتومی لیبرالیسم چپه. اونجا با جریانی پولیمیک میکنه به اسم وحدت کمونیستی که اون وقت میگه انقلاب ایران سوسیالیستیه. بعد منصور حکمت باش بحث میکنه یعنی چی؟ میگهش که بحث میکنه میگه اینا تلئولوژیستن. تلئولوژیست یعنی کسی که خصیصت یه چیزی رو بر اساس اون چیزی که آخر اتفاق میفته، یعنی شما وای میسی اتفاقی بیفته، وقتی تموم شد میگه آها این اون بود، نه اینکه از قبل بگی چیه. این خاصیت مذهبه. مذهب معلومه عاقبت هممون میمیریم و همه روز قیامت زنده میشیم، کاری از دست من شما بر نمیاد. و تلئولوژیست پایه پاسیفیزمه. پاسیفیزم به معنی دخالتگری آگاه تو تغییر اوضاع. کسی که تلئولوژیسته ضرورتی نداره چی، همه چی قوانینش معلومه، آخر سر معلوم میشه فلان چیز اینطوری. میگه که شاید سوال به یک، میگه این که انقلاب ایران سوسیالیستی، شاید این سوال به یک انقلاب بالفعل در جریان و قریب الوقوع رجوع دارد. با چنین تعبیری باید گفت که همه ما در جای خود از این سوال که انقلاب ایران یعنی انقلاب بالفعل موجود سال 57 در ایران چگونه انقلابی است، دموکراتیک یا سوسیالیستی، پاسخ دادیم. همه یعنی حتی خود وحدت کمونیستی هم در آن مقطع آنقدر عقل سلیم داشتند که انقلاب 57 را انقلاب سوسیالیستی ندانند. به هر حال اگر اختلافی میان وحدت کمونیستی و دیگران وجود داشته باشد، بر سر دموکراتیک یا سوسیالیستی نامیدن انقلاب 57 نبود، بلکه در این بود که در حالی که تمام چپ در آن مقطع لااقل وجود یک انقلاب را بی‌شبهه به رسمیت می‌شناختند، وحدت کمونیستی از آنجا که معتقد بود انقلاب ایران سوسیالیستی است و از آنجا که می‌دید انقلاب جاری یک انقلاب سوسیالیستی نیست، گاه اساساً نفس انقلاب بودن این انقلاب را نیز زیر سوال می‌برد و هنوز می‌برد و با آن در بهترین حالت آن را انقلاب بی‌نام، انقلاب سیاسی و انقلاب بدون اسم اطلاق میکنه. میگه شاید این سوال به انقلاب آتی ایران رجوع دارد، اینکه انقلاب ایران سوسیالیستی است. سوال این است که انقلاب آتی در ایران دموکراتیک خواهد بود یا سوسیالیستی. اگر سوال این باشد، باز وحدت کمونیستی نمیتواند با تابلوی انقلاب ایران سوسیالیستی صف خود را از دیگران متمایز کند، زیرا هیچ پیشگو و طالعبینی تا چه رسد به یک مارکسیست ماتریالیست که آینده را تابعی از پراتیک امروز فردا و هر دو می‌داند، نمی‌تواند تضمین کند که انقلاب آتی ایران هر قدر کم یا زیاد با آن فاصله داشته باشیم، مجدداً یک انقلاب سیاسی بینام و غیره از نوع انقلاب 57 نخواهد بود. می‌خوام بگم که وای میسه جلو این فالبینی که انقلاب هست و میگه که این کار نه. به هر حال میگه که به راستی راجع به دستبندی انقلاب که صحبت میکنه، من از یه تیکایش ناچارم بگذرم. میگه دستبندی انقلاب، میگه به راستی اگر انقلاب را از روی نتایجش میشناسید، یعنی وای میسین ببین انقلاب اتفاق افتاد بعد نتیجه چی شد و میگین ها این انقلاب این بود، از روی نتایجش میشناسید، هنگامی که هنوز انقلابی به نتیجه نرسیده است چه پدیده است؟ اگر انقلابی شکست بخورد به نتیجه نرسد چه؟ اگر انقلابی در نیمه راه متوقف بماند چطور؟ برای مثال اگر یک انقلاب رهایی بخش یا یک انقلاب سیاسی، اینا رو به نقد و کلمات رو به نقل از وحدت کمونیست، برای خلعیت از این یا آن حکومت و یا یک انقلاب برای کسب قدرت سیاسی به شکست بیانجامد یا صرفاً به بخشی از اهداف خود دست یابد، وحدت کمونیستی نامش را چه می‌گذارد؟ انقلاب بینام، انقلابی که انقلاب نبود؟ آیا غیر ممکن است انقلابی که اساساً برای استقرار حکومت کارگری در کشوری به پا شده است، در عمل حد اکثر حکومت را به جناح دیگری از بورژوازی منتقل کند؟ آیا غیر ممکن است انقلابی در آن واحد هم علیه سلطه جابرانه خارجی و هم علیه آن طبقه یا قشری از طبقه باشد که حکومت را در آن کشور به دست دارد و در عمل تنها به یکی از این اهداف دست یابد؟ آیا تبدیل و یا عقبگرد و تکامل انقلاب پدیده دیگری غیر ممکن و یا حتی استثنایی است؟ قفسه بندی های جامعه و مانع وحدت کمونیستی جا را برای هیچ پیشروی و یا عقبگردی در پروسه انقلاب در جامعه باز نمی گذارد. آیا وحدت کمونیستی هیچ ابزاری برای پیشبینی نتایج حاصل از این یا آن انقلاب را دارد؟ بعد توضیح میده که میگه تلئولوژی بنیاد انفعال عملی است. آدمی که وای میسه ببینه چی میگه و چی میشه. به هر حال این گفتم که اینا رو همه رو میشه باستر کرد و محورهای دیگه هست که میشه بهش اشاره کرد، ولی فکر میکنم که پرولتاریای کشورهای عربی و کمونیستای کشورهای عربی که امروز داره میجوشه بسیار نیازمند اینه که با تئوریای مارکس، انگلس و معاصرترین فرمول بندی هایی که به دست ما داده شده، چون الان بخش زیادی حتی انشاهای مارکس قابل فهم نیست به خاطر اینکه رجوع به یه چیزایی داره که صد خورده ای سال ازش گذشته، ولی ادبیات منصور حکمت همه ارجاع به روز ما داره، تو خاطره خیلی ها هست و یا تو خاطره لااقل دست نسل دومی خیلی ها هست. احتیاج مبرم دارن به اینا و رسوندن این ادبیات به دست این انقلابیون و کمک بهشون برای اینکه تاکتیک درستی برای انقلاباتی که تو کشور عربی در حال شکل گیریه بدن، به نظر من از همیشه حیاتی تره. این انقلابا بیشتر از همیشه به مارکس، لنین و منصور حکمت احتیاج داره. مرسی.